ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امشب شنبه 20 مهر 1398 خورشیدی برابر 12 اکتبر 2019 میلادی در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. نوشین سیدحسینی.
سپاسگزارم بکتاش، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب روز شنبه در جریان نشست اضطراری خود در قاهره با محکوم کردن تهاجم ترکیه به خاک سوریه خواستار توقف فوری عملیات نظامی حکومت آنکارا شدند. دبیر کل اتحادیه عرب احمد ابوالقیت عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه را اینگونه توصیف کرد:
لیس لها سوى اسم واحد هو الغزو.
اقدام ترکیه تنها یک نام دارد، اشغالگری و تجاوز، اشغال سرزمین کشوری عربی و تجاوز به حاکمیتش. این اشغالگری محکوم است و جهان نمیتواند آن را بپذیرد یا با آن کنار بیاید. هر بهانه‌ای که اشغالگر ارائه بدهد، این تجاوز محکوم و برخلاف قوانین بین‌المللی است.
اتحادیه عرب در بیانیه خود از جامعه بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست با سختگیری بر ترکیه این کشور را وادار کنند تا نیروهای نظامی خود را از خاک سوریه خارج کند. ترکیه هفته گذشته تهاجم خود به شمال شرق سوریه را با هدف از بین بردن شبه نظامیان کرد آغاز کرد. آنکارا این شبه نظامیان را به گروه حزب کارگران کرد PKK وابسته می‌داند که گروهی تروریستی معرفی کرده است. رئیس جمهوری روسیه خواستار حل مشکلات میان ایران و کشورهای منطقه از جمله امارات متحده عربی و عربستان شد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، ولادیمیر پوتین در مصاحبه با چند شبکه خبری عرب زبان در سوچی از عربستان به عنوان کشور دوست یاد کرد و اینطور گفت: او گفت عربستان برای ما کشور دوست محسوب می شود و من روابط بسیار خوبی با پادشاه و ولیعهدش دارم و تقریبا در تمامی حوزه ها روابط گسترده ای داریم. رئیس جمهوری روسیه از ایران هم به عنوان کشوری قدرتمند نام برد و اینطور گفت:
او
گفت کشور قدرتمندی همانند ایران با قدمتی هزاران ساله در این منطقه قطعا منافعی دارد که باید مورد احترام قرار بگیرد. ولادیمیر پوتین در آستانه سفر به دو کشور امارات متحده عربی و عربستان در هفته جاری با اشاره به دغدغه‌های دو کشور امارات متحده عربی و عربستان در رابطه با ایران گفت مسائل میان دو کشور باید به وسیله خود آنها حل و فصل شود. آلمان روز شنبه اعلام کرد و در واکنش به حمله ترکیه به شبه نظامیان کرد یگانهای مدافع خلق در شمال شرق سوریه صادرات سلاح به آنکارا را متوقف می‌کند. در پی خروج ارتش آمریکا از شمال شرق سوریه، ترکیه از روز چهارشنبه گذشته مواضع شبه نظامیان کرد یگانهای مدافع خلق را در شهر مرزی رأس‌العین مورد حمله قرار داد. روزنامه آلمانی بیلد به نقل از هایکو ماس وزیر خارجه آن کشور خبر داد دولت آلمان هیچ مجوز جدیدی برای تسلیحات قابل استفاده در سوریه از سوی ترکیه صادر نخواهد کرد. به گزارش روزنامه بیلد، ترکیه در سال گذشته میلادی خریدار حدود 1/3 سلاح‌های صادراتی آلمان بوده، اما در 4 ماه ابتدایی سال جاری میلادی عمده‌ترین خریدار تسلیحات آلمان محسوب می‌شود. در پی حمله مهاجمان مسلح به مسجدی در شمال بورکینافاسو دست کم 15 نفر کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع امنیتی و یک منبع محلی گزارش داد مردان مسلح عصر جمعه پس از ورود به مسجد دهکده‌ای واقع در مرز بورکینافاسو و مالی اقدام به تیراندازی کردند. هنوز هیچ جزئیاتی درباره هویت مهاجمان اعلام نشده است. گروه‌های جهادی اسلامی نزدیک به القاعده و گروه موسوم به حکومت اسلامی که در سال جاری میلادی از کشور مالی راهی بورکینافاسو شدند، باعث ایجاد تنش‌های مذهبی و قومی به ویژه در شمال بورکینافاسو شدند. به گفته سازمان ملل و گروه‌های امدادرسان، از ابتدای سال جاری تا کنون حدود 500 هزار نفر از ساکنان مناطق مورد حمله گروه‌های جهادی در بورکینافاسو از محل سکونت خود گریختند.
نوشین سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شبانگاهی. اعلام آمادگی جمهوری اسلامی جهت مذاکره با عربستان سعودی همزمان با خط و نشانها در ارتباط با نفتکش ثابتی.
مثل هر چیز دیگری که به جمهوری اسلامی مربوط میشه، مهمترین امری که در این مورد میشه گفت این هست که ابهامه، هیچ چیزی روشن نیست.
ادامه تهاجم نظامی ترکیه به مناطق کردنشین سوریه در میان درخواست‌های بین المللی برای توقف حملات.
به خلاف ادعایی که دولت ترکیه میکنه، این 4 روزه موفقیت چندانی نصیب دولت ترکیه نکرده.
پنجمین مهلت سازمان بین الدولی FATF به جمهوری اسلامی رو به اتمام. کار تصویب 2 لایحه همچنان ناتمام.
مجموعه حکومت تصمیم گرفته به جای مواجهه تکنیکی با این موضوع به نوعی یک مواجهه سیاسی و نظامی رو شاید انتخاب بکنه.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. تهران واقعی را که رسانه‌های ایران هدف گرفته شدن احتمالی یک نفتکش ایرانی توسط موشک خواندند، حمله‌ای بزدلانه توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، علی ربیعی سخنگوی دولت امروز گفت که پاسخ متناسب برای طراحان این حمله بزدلانه اتخاذ خواهد شد، اما تا روشن شدن همه ابعاد این توطئه منتظر خواهند ماند. در یابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم هشدار داده است که واقعی یاد شده بدون پاسخ نخواهد ماند. رسانه‌های ایران گزارش دادند نفتکش ثابتی روز گذشته در دریای سرخ در نزدیکی سواحل عربستان ظاهراً هدف قرار گرفته است، واقعی که هنوز باید مستقلاً تایید شود. در همین حال جمهوری اسلامی امروز گفت که با یا بدون میانجی آماده است با مقامات سعودی دیدار کند. یک سخنگوی ماموران مرزی عربستان سعودی امروز گفت که به دنبال دریافت تماسی مضطربانه به وسیله ایمیل از نفتکش احتمالاً آسیب دیده ایرانی، به گفته وی مشخص شد که آن نفتکش به حرکتش ادامه داد و سیستم ردیابی خودکارش را بدون پاسخ به تماس‌ها خاموش کرد. عربستان سعودی ابتدا گفت در مورد حمله گزارش شده روز گذشته به نفتکش ایرانی اظهار نظری ندارد. در مورد تحولات تازه در ارتباط با نفتکش ثابتی، دیدگاه هوشنگ حسنیاری کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک و استاد علوم سیاسی کالج نظامی سلطنتی کانادا را جویا شدیم.
مثل هر چیز دیگری که به جمهوری اسلامی مربوط میشه، مهمترین امری که در این مورد میشه گفت این هست که ابهامه، هیچ چیزی روشن نیست. از یک طرف زمانی که اعلام شد که نفتکش توسط موشک‌ها مورد حمله قرار گرفته، بعد شرکت نفتکش جمهوری اسلامی اعلام کرد که همچین چیزی نبوده، ناظرین بین المللی هم گفتن که هیچ گونه علائمی دیده نمیشد از انفجار آتش‌سوزی و یا دودی که در عرشه این کشتی مشاهده بشه. بعدم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی باز به شکل نچندان روشنی تهدید کرد دشمنان جمهوری اسلامی رو، حالا هم که این سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی. اینها ابهامات زیادی رو به وجود آورده و به خصوص پرسش‌های بسیاری رو در مورد اینکه اساساً چه اتفاقی افتاده. اگر که اون چیزی که سعودی‌ها میگویند واقعیت داشته باشه، که خب این یک مشکل فنی کشتی بوده که به هیچ کسی دیگه جز صاحبان کشتی مربوط نمیشه و اونها مسئول چون این وضعیتی هستند. و سوال دیگر این هست که چرا GPS کشتی رو از کار انداختن که این ردیابی نشه کشتی، علارغم این که گفته شد که کشتی به طرف خلیج فارس در حال حرکته.
این البته آقای حسنیاری به گفته بیانیه عربستان سعودی که گفته شده دستگاه GPSش رو نفتکش ثابتی خاموش کرد، اما در گفته‌های علی شمخ
خانی دبیر شورای عالی امنیت ملی اشاره‌ای هم بوده به موارد قبلی که در ماه‌های گذشته به وقوع پیوسته علیه نفتکش‌های ایرانی در دریای سرخ. با توجه به اون موارد قبلی چه میشه گفت؟
ببینید، در مورد اون موارد قبلی هم به اطلاع رسانی نشده. بنابراین هر زمانی که مسئله پیش بیاد، جمهوری اسلامی همیشه برمیگرده به گذشته و اتفاقاتی که چندان شاهدی برای اونها وجود نداشته، در نتیجه نوعی اعتبار گوینده کلام زیر سوال میره که هر زمانی که تصمیم بگیرن مسائلی رو مطرح میکنن. فراموش نکنیم که این جی پی اس رو از کار انداختن تنها به این کشتی ثابتی محدود نمیشه. کشتی دیگری هم که به وسیله دولت جبل الطارق توقیف شده بود، پیش و بعد از رها شدن به چنین اقدامی دست زده بود. ولی در مورد گفته های دبیر شورای عالی امنیت ملی، این که راهزنی دریایی و شرارت و مسائلی از این قبیل، اینها به طور خیلی روشن نشاندند این هست که از دید ایشان دشمنی در این امر دخالت کرده و این حمله رو انجام داده و جمهوری اسلامی تنبیه خواهد کرد اون دشمن رو. و معمولاً از اونجایی که دشمن منطقه‌ای عربستان سعودی است، حتی از اسرائیل هم جدی‌تر این دشمنی با عربستان سعودی، معناش این هست که از دید جمهوری اسلامی عربستان سعودی به چنین کاری دست داده و در نتیجه بایستی منتظر اقدامات بعدی جمهوری اسلامی باشه و یا همونطوری که بعضی از سپاهیان اخیراً گفتن بایستی 4 یا 6 سیلی تا به حال به عربستان زده شده، در نتیجه منتظر سیلی‌های دیگری هم باشه.
اکنون گفته شده که این نفتکش ثابتی قرار هست که تا 10 روز دیگه برسه به سواحل ایران. با توجه به این تحولات اکنون چه انتظاری باید داشت از عواقب این وقایعی که صورت گرفته؟
اگر که اونچنان که دریادار شمخاری گفته که این حمله صورت گرفته و در نتیجه حمله کننده تنبیه خواهد شد، معناش این است که باید انتظار حمله دیگری از جانب جمهوری اسلامی یا به نفتکش‌های عربستان سعودی و یا مستقیما به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در خاک این کشور صورت بگیره. و به نظر میاد که جمهوری اسلامی در پی آماده کردن خود برای انجام چنین حمله‌ای هست. خب حالا اگر که این کشتی در نهایت به سواحل ایران برسه، همونطور شما اشاره کردین، و دیده بشه که به وسیله ناظران بی‌طرف که این کشتی در چه وضعیتی قرار داره و آیا اساساً حمله‌ای صورت گرفته یا نه، و یا اینکه اونطوری که سعودی‌ها میگویند مشکل فنی داشته این کشتی، که خب در اون صورت تمام حرفایی که یا اتهاماتی که زده میشه، هرچند اسم متهم برده نمیشه، همه اینها باز سایه خواهند افکند بر اعتبار رهبران نظامی و غیر نظامی جمهوری اسلامی که مسائلی رو مطرح میکنن بدون پایه و اساس. در این مورد هم خیلی روشن هست که جمهوری اسلامی به دنبال این هست که دست به یک تحول تازه یا اینکه حرکت تازه‌ای در منطقه خلیج فارس و یا اینکه به هر تقدیر در منطقه‌ای که دشمنان یا دشمن جمهوری اسلامی در این مورد وجود دارن بزنه، و اگر که چنین کاری رو انجام بدهن، معناش این هست که بایستی منتظر افزایش تنش‌های بیشتر در منطقه باشیم که اینها میتونن در نهایت به جنگی منتهی بشن. به خصوص که وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که نیروهای تازه‌ای رو به عربستان میفرسته با سامانه‌های ضد موشکی و در نتیجه تمام این ماجراها وارد یک مرحله جدیدی خواهد شد که در اون مرحله هر چیزی میتونه اتفاق بیفته. بنابراین امروز جمهوری اسلامی ظاهراً راه رو برای خودش باز میبینه که دست به حرکات متعددی بزنه در منطقه، به خصوص که آمریکایی‌ها تا به حال هیچ گونه اقدام نظامی جدی علیه جمهوری اسلامی انجام ندادن. در نتیجه این جمهوری اسلامی رو تشویق میکنه به اینکه به حرکات دیگری دست بزنه، که خب بایستی دید که عواقب چنین حرکات یا حملات ضد حملات چه خواهد شد.
هوشنگ حسن یاری، استاد علوم سیاسی کالج نظامی سلطنتی کانادا.
این نفت قرار بوده که فروخته بشه که خرج مردم یمن، فلسطین، عراق، لبنان بشه، به خاطر مردم ایران که نبوده. اتفاق مهمی نیفتاده.
در رابطه با اتفاقی که برای نفتکش ایرانی صبح جمعه پیش اومده، دوتا انفجار، در یک کلمه مختصر و مفید، خودزنی. ایران شروع کرده به خودزنی چون هیچ جوابی در رابطه با حمله به کشتی‌ها تو تنگه هرمز، حمله به پهباد آمریکایی، حمله به آرامکو هیچ جوابی نگرفت، شروع کرده به خودزنی تا دستش باز باشه برای اقدامات بعدی.
اگر زده باشن خب ایران هم متقابلا میزنه، چون ایران مثلا دست بالا رو تو منطقه داره. امیدوارم که اتفاق خاصی نیفته، امیدوارم که ایران تلافی نکنه اگر بر فرضم نفکش رو زده باشن و همه چی به قول معروف به صلح باشه و به خیر و خوشی باشه.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. راهپیمایی زائران شیعه جمهوری اسلامی از نجف به کربلا به مناسبت اربعین برخلاف سالهای اخیر گزارش می شود به دلیل کمبود امکانات اولیه مثل آب و وسایل نقلیه شرایط مشکلی را برای این جمعیت زوار رقم زده است. مرداد قاسمفر:
کمبود وسایل نقلیه، آب، غذا و امکانات اولیه باعث شده است که بسیاری از ایرانیان زائر کربلا پیش از رسیدن به مقصد خاک عراق را به مقصد ایران ترک کنند. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی همزمان از عبور میلیون‌ها زائر مراسم اربعین از مرزهای ایران به داخل عراق خبر می‌دهند. حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، روز شنبه 20 مهر ماه اعلام کرد که دست کم 2 میلیون زائر از مرزهای ایران عبور کردند.
از 4 مرز زمینی ما از اول محرم تا کنون حدود 2 میلیون نفر به عتبات عالیات مشرف شدند و تقریبا حدود 600 هزار نفر هم ما برگشت رو داریم. آمادگی لازم در مرزهای ما وجود دارد. البته مشکلاتی رو ما داریم در بحث حمل و نقل در اون طرف کشورمون، یعنی سمت مرز عراق.
اما ظاهراً برخلاف آنچه که فرمانده نیروی انتظامی میگوید، از امکانات برای این گروه بزرگ از زائران خبری نیست. گزارش‌ها حاکی از وضعیت بسیار نامناسب زائران وارد شده به عراق دارد. برخی گزارش‌ها حاکی از کمبود حتی آب آشامیدنی برای ایرانیان در خاک عراق است.
از صبح اینجا که اومدیم به زور آب خوردن گیر اومد.
وسایل نقلیه نیست از دیگر معضلات بزرگی است که تعداد بسیاری از زائران را زمینگیر کرده است.
ماشین نیستی بدارم. الان بزرگترین مشکل انتقال زائرین به کربلا هست.
دیشب تا اینجا هستی ماشین گیرمون نیومد.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا الان ما اینجا بودیم. بعدنم الان باید وسط اتوبوس بشینیم.
در همین باره خبرگزاری فارس خبر داد که به دلیل افزایش تعداد زائران ایرانی، دولت عراق برای فراهم کردن زیرساخت‌ها برای این حجم از زائران غافلگیر شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، درباره آمار زائرانی که امسال به سمت عراق سرازیر شدند به صدا و سیما ایران چنین گفت:
ما پیش بینی ما از اول این بود که حداقل 3 میلیون نفر خواهند رفت، ولی الان تعداد افرادی که تا الان از اول ماه محرم تشریف بردند بیش از 2,500,000 نفر و از ماه صفر تا الان 2,100,000 نفر. پیش بینی ما اینه که به هر حال ما 3 میلیون را قطعاً خواهیم گذراند.
به گفته خبرگزاری های داخلی، تعداد قابل توجهی از زائرانی که از مرز خسروی در ایران عبور کردند همچنان در عراق در انتظار انتقال به کربلا هستند. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم نوشتند که اتوبوس‌ها و دیگر وسایل نقلیه در عراق برای انتقال مسافران به کربلا کرایه‌های گزاف درخواست می‌کنند. همچنین گزارش‌های مشابهی درباره دریافت کرایه پارکینگ بالاتر از میزان معمول در مرزهای ایران منتشر شده است. مجموعه این شرایط به گونه‌ای است که برخی زوار بازگشت از عراق خطاب به دیگر زائرانی که در حال ورود به خاک عراقند اینطور توصیه می‌کنند:
برادر عزیز، خواهر عزیز، زوار محترم، ریش سفید، بزرگترها، خواهش می‌کنم برگردید. اون بر مرز امکانات نیست. به خدا اینجا تو یک کشور دیگه‌ای، اونجا دست به هیچ جا بند نیست. ما همه آرزو داشتیم این پیاده روی اربعین شلوغ‌ترین پیاده روی باشد امسال، ولی بالاخره نشد. دولت عراق زیرساخت‌ها را آماده نکرد.
یکی از زائران کاربر توییتر در صفحه توییترش تجربه این روزهایش را چنین روایت کرده است: من از عراق برگشتم، به پیاده روی اربعین نرسیدم. وقتی رسیدم مهران، فاجعه تازه شروع شده بود. چند هزار نفر توی خاک عراق مستأصل و درمانده ساعتها مانده بودند و ماشینی نبود. همان چند ساعت حضور ما در عراق، بیابی و بیغذایی و خرید هر قلم ضروریات به قیمت 2-3 برابر قیمت ایران حساب کار را دستم داد. معنای واقعی اسیری را می شود آنجا دید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید با وجود تهدیدات عملیات ارتش آن کشور در مناطق کردنشین شمال سوریه متوقف نمی شود. تورج عطابکی کارشناس مسائل ترکیه به رادیو فردا میگوید
به داوری من هیچ پشتوانه‌ای نداره واقعا. یعنی نگاه بکنیم به خلاف ادعایی که دولت ترکیه میکنه این 4 روزه موفقیت چندانی نصیب دولت ترکیه نکرده. اما به هر صورت که نگاه که میکنیم در صحنه دور مدت راز مدت چر اگر نگاه کنیم میبینیم که ترکیه واقعا مشکلات عدیده‌ای پیش رو داره، هم در عرصه قانع کردن افکار عمومی جهان، اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا، کشورهای بزرگ مطرح جهان مثل چین و روسیه، همسایگان ترکیه مثل ایران، عربستان سعودی و مصر، و همین که یک بودجه بسیار بسیار هنگفتی رو در حقیقت تحمیل میکنه به اقتصاد رنجور ترکیه. به داوری من آنچه که مهمه اینه که ما شاهد شکلگیریه که حرکت سیاسی مخالف و جدی در درون ترکیه باشیم. تا این حدی که میدونیم رفقه های این مخالفت در پارلمان ترکیه بلند شده، اما اگر که مخالفتی در ترکیه نباشه آقای اردوغان به هر صورت این راه را طی خواهد کرد تا سرانجام در اون باطلاق فرو بره.
همزمان رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین میگوید عملیات نظامی ترکیه در شمال روسیه میتواند باعث پراکنده شدن شبه نظامیان داعش و تشدید تهدید تروریسم شود. آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه هشدار داد عملیات نظامی ترکیه خطر نفوذ تروریست ها به سایر مناطق را افزایش می‌دهد. ولادیمیر پوتین طی سخنرانی در نشست سران کشورهای مشترک المنافع نسبت به قادر بودن ترکیه برای مهار اسرای داعش که به آغاز عملیات نظامی در شمال سوریه از اردوگاه‌های تحت نظارت کردها رها می‌شوند تردید کرد و خطر اشاعه تروریسم را جدی دانست. جمعه وزارت خارجه روسیه در بیانیه تشدید تنش در شمال شرق سوریه را نگران کننده خواند و خواستار جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر، خویشتنداری طرفین و احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه شد. در این بیانیه آمده که امنیت ترکیه و مبارزه با تروریسم ضروری است، اما از دید روسیه صلح و ثبات در این منطقه صرفاً از طریق مذاکره امکان پذیر است و مسکو آماده است به فراهم کردن شرایط مذاکرات ها و دولت دمشق و عادی سازی روابط میان کشورهای همسایه کمک کند. از سوی دیگر وزارت خارجه قزاقستان میزبان مذاکرات صلح سوریه که به عنوان روند آستانه در پایتخت این کشور برگزار می شود شنبه از روسیه، ترکیه و ایران به عنوان مبتکر این مذاکرات و ضامن آتش بس در سوریه خواست هرچه سریعتر پشت میز مذاکره بنشینند. ایران مخالف عملیات نظامی ترکیه است، اما روسیه در رابطه با این عملیات ابراز نگرانی کرده و در مقابل آمریکا را متهم می‌کند که با سیاست خود در سوریه باعث بی‌ثباتی منطقه شده. در پی نشست شورای امنیت که تیان کشورهای اروپایی خواستار توقف عملیات نظامی ترکیه شدند، اما روسیه و آمریکا از تصویب این بیانیه ممانعت کردند، سفیر روسیه در سازمان ملل به خبرنگاران گفت در مسائل سوریه نباید تنها به عملیات نظامی ترکیه پرداخت، بلکه حضور نظامی غیرقانونی کشورهای دیگر نیز باید پایان یابد. این اظهارات در حال بیان شد که عملیات نظامی ترکیه در پی اعلام قصد رئیس جمهور آمریکا برای خروج نیروهای این کشور از شمال شرق سوریه آغاز شد. همزمان آمریکا به ترکیه هشدار داد اگر به عملیات نظامی پایان ندهد با تحریم‌های جدی روبرو خواهد شد. شنبه ویچسلاو والودین رئیس دوما که برای شرکت در کنفرانس پارلمانی ترکیه، ایران، پاکستان، افغانستان، چین و روسیه به استانبول سفر کرد، ترکیه را همپیمان رهبردی روسیه دانست. رئیس دوما شنبه در جمع خبرنگاران گفت مسکو بر این عقیده است که نگرانی های امنیتی ترکیه می تواند با اتکا به توافق آدانا رفع شود و به گفته ای وی در پیام رئیس جمهور روسیه که او به رئیس جمهور ترکیه تقدیم کرده بود بر این موضع تاکید شده. توافق عدنا 20 سال پیش بین ترکیه و سوریه امضا شد و مطابقان در مناطق مرزی این دو کشور یک نوار حائل به عرض 5 کیلومتر می تواند ایجاد شود، اما کنترل آن بر عهده نیروهای دولتی سوریه خواهد بود. آن رایسکه، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
در استانه برگزاری نشست FATF و اتمام پنجمین مهلت آن سازمان بین‌المللی به جمهوری اسلامی برای تصویب لوایح باقی مانده، اینک گمانه‌زنی‌ها درباره امکان قرار گرفتن مجدد جمهوری اسلامی در فهرست سیاه آن سازمان بیشتر شده است. کامبیز قفوری.
اواخر خرداد ماه گذشته بود که گروه ویژه اقدام مالی FATF برای پنجمین بار به ایران مهلت داد تا کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب کند. این گروه ویژه هشدار داد که اگر تا ماه مهر به این بخش از خواسته‌های FATF در چارچوب موسوم به طرح اقدام عمل نشود، ممکن است ایران دوباره به لیست سیاه بازگردد. گروه ویژه اقدام مالی یا FATF که وظیفه دیدبانی بر شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان را بر عهده دارد، در روزهای آتی تشکیل جلسه خواهد داد. این در حالی است که سرنوشت دو لایحه پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ایران هنوز مشخص نشده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، درباره سرنوشت این لوایح در ایران میگوید:
با اینکه پنجمین التیماتوم ایران فرا رسیده، هیچ خبری از ایران به گوش نمیرسه. در واقع لوایح دچار وضعیت قفل شدگی، همون وضعیتی است که 6 ماه پیش بود. هر دو لایحه الان در مجمع تشخیص مصلحت هست، مجلس تحرک خاص جدیدی نداشته، دولت یکی دو بار زبانی اعتراض کرده، اعتراض جدیدی نداره. ظاهرا مجموعه حکومت تصمیم گرفته به جای مواجهه تکنیکی با این موضوع، به نوعی یک مواجهه سیاسی و نظامی رو شاید انتخاب بکنه. شواهدی که از ایران به چشم میخوره این هست که در ایران یک دوگانگی وجود داره. بخشی از نیروهای سیاسی در ایران، مشخصا دولت و مجلس، معتقدن ایران باید تعامل بکنه، لوایح دوگانه رو تصویب بکنه و حمایت FATF رو داشته باشه. جواد ظریف و حسن روحانی حامیان این هستن، بارها گفتن. اما در جبهه مقابل که علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران هستن، اونها معتقدن این جور کارها کمکی نخواهد کرد، ایران باید به یک نوع معامله سیاسی نظامی امنیتی برسه. اونها معتقدن ایران فقط میتونه از راه فشار به نتیجه برسه. هدفشون این هستش که با مثلا ماجرای زدن نفتکش‌ها، زدن پهباد، حمله به آرامکو، نهایتا جهان غرب رو وادار بکنند که پای یک میز معامله بنشینه. واقعیت این هستش که تلاش‌های اتحادیه اروپا از جمله طرح اینستکس هم به نتیجه مشخصی نرسیده. بنابراین اون جبهه‌ای در داخل ایران، جبهه تکنوکرات‌های ایرانی که معتقد به تعامل با FATF هستن، فعلا چیز زیادی برای عرضه ندارند. به همین خاطر هم دست بالا رو در داخل ایران گروه‌های مخاصمه‌جو پیدا کردند.
مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز جمعه در توییتی نوشت که اگر ایران مصمم به مبارزه با تأمین مالی تروریسم و رعایت مقررات FATF بود، فوراً کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تصویب می‌کرد. محمد جواد ظریف پیشتر در مجلس شورای اسلامی هشدار داده بود که حتی شرکای استراتژیک ایران مانند روسیه و چین نیز در صورت قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه با تهران تعامل اقتصادی قابل توجهی نخواهند داشت. اروپایی‌ها نیز یکی از شروط کارکرد اینستکس یا کانال ویژه تبادل اقتصادی با ایران را به نبودن جمهوری اسلامی در لیست سیاه منوط کردند. مهدی مهدوی آزاد معتقد است که علی‌رغم ضرب‌العجل FATF، هنوز هم ایران امید دارد که تعلیقش از لیست سیاه تمدید شود.
دنیا در یک دوراهی قرار گرفته. در آخرین اجلاسی که در آمریکا برگزار شد، خب جبهه ایالات متحده آمریکا به اضافه اعراب مصرانه تاکید داشتن که ایران باید در لیست سیاه قرار بگیره. جبهه مقابل اونها، یعنی چین و روسیه، معتقد بودن ایران باید به صورت دائمی از تحت فشار خارج بشه، از التیماتوم لیست سیاه خارج بشه. یک جبهه میانی هم وجود داره که اینها تصمیماتشون بر اساس شرایط سیاسی. تصور میکنم که در شرایط فعلی، مخصوصا با توجه به اینکه اتحادیه اروپا طرحی رو داره، همچنان زمینه اینکه یک بار دیگه حتی تمدید بشه این قضیه وجود داره، هرچند که التیماتوم پنجم هست. ضمن اینکه معاون خزانه داری آمریکا که رئیس کارگروه اقدام مالی هم بود، از اجلاس قبلی ریاستش از دست داد و دوباره ریاست اجلاس به دست اروپایی ها رسیده. بنابراین روی کاغذ احتمال اینکه دوباره فرصت ایران تمدید بشه وجود داره، با هدف جلوگیری از تشدید تخاصم، هرچند که از نظر غیر منطقی و بر اساس آن چیزی که تصویب شده و بر اساس بیانیه‌های کارگروه اقدام مالی منطقا نتیجه نهایی اجلاس این هفته ورود ایران به لیست سیاه خواهد بود.
نشست FATF از روز یک شنبه تا پنج شنبه در پاریس برگزار خواهد شد و نمایندگانی نیز از صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل متحد در کنار نمایندگان کشورها در این نشست حضور خواهند داشت.
پنجمین مهلت سازمان بین‌المللی FATF به جمهوری اسلامی رو به اتمام. کامبیز قفوری از رادیو فردا گزارش میداد. دیدگاه هایتان را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 بازگو کنید. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.